سخنرانی در انجمن مبلغان آمریکایی. فردریک داگلاس. ترجمه و تهیه آموزشکده توانا.
مقدمه. فردریک داگلاس در مریلند برده چشم به جهان گشود. او به شمال گریخت و در آنجا داستان زندگیش را تحت عنوان روایت زندگی فردریک داگلاس به رشته تحریر درآورد. گذشته از اون، او نشریه‌ای به نام ستاره شمال منتشر کرد که ویرایش اونم بر عهده داشت. داگلاس همه زندگیشو وقف جنبش سیاه پوستان کرد. گزیده‌ای که در ادامه براتون میخونم آخرین سخنرانی عمومی اوست که در سال 1894 در ماساچوست ایراد کرد. داگلاس در این سخنرانی مروری کرده بر اون چه بعد از آزادی بر سیاه‌پوستان گذشت و تلاش‌هایی که برای بازسازی جنوب صورت گرفت. حتی در نیو انگلند با سیاه‌پوستان در استخدام و اشتغال منصفانه رفتار نمی‌شد. در جنوب که از هر 10 نفر سیاه‌پوست آمریکایی 9 نفرشون در اونجا سکونت داشتند، وضعیت سیاه‌پوستان به مراتب بدتر از شمال بود. در دوره بازسازی شمال موفق شد جنوب رو وادار کنه که به سیاه‌پوستان حق رأی بده. اما همونطور که داگلاس تاکید میکنه، صرف اعطای آزادی سیاسی در قانون برای چیره شدن بر خلل‌های بزرگی که یه عمر اسارت تحمیلی به جای گذاشته بود کفایت نمی‌کرد. به باور او با توجه به موانع عظیم موجود، پیشرفت‌هایی که در 3 دهه اول آزادی حاصل شد چشمگیر بود. با وجود این، داگلاس به اندازه کافی به تحولات هشدار دهنده‌ای که در جنوب در حال تکوین بود توجه نمی‌کرد، یا شاید از سر خوشبینی آگاهانه اونا رو ندیده می‌گرفت. طی دهه 1890 و اولین دهه قرن 20، دولت‌های حاکم در سراسر جنوب با توسل به افسار قانونی سیاه‌پوستان را از حق رأی دادن محروم کردند و دیوان عالی در تشخیص این نقض صریح و آشکار قانون اساسی تعلل کرد. در حالی که اعمال محدودیت بر حق رأی دادن که در اصلاحیه 15 قانون اساسی تضمین شده بود کاملاً با قانون اساسی مغایر بود. باور داگلاس به اینکه قانون اساسی کشور با ماست متأسفانه در این مورد به خطا رفته بود. مقاومتی که صاحبان خطوط آهن، قایق‌های بخاری و هتل‌ها در جنوب مقابل سیاه‌پوستان نشون می‌دادند و داگلاس از اون به عنوان پیشرفت سیاه‌پوستان یاد می‌کنه، به این معنی پیشرفت بود که از اون تسهیلات استفاده کنن. اما پاسخ سفیدپوستان حاکم به اون پیشرفت بدعت گذاشتن یک سیستم پیچیده تبعیض نژادی بود که عمدن طوری طراحی شده بود تا سیاه‌پوستان رو سر جای خودش بنشونه و تفوق سفیدپوستان رو تضمین کنه. اون سیستم که تبعیض نژادی به طور قانونی در اون اعمال میشد تا جنگ دوم جهانی ادامه یافت بدون اینکه هرگز به طور جدی مورد سوال قرار بگیره. گاه تصور میره یا گفته شده که تاکنون شمال با نودوستیش به قدر کفایت در راه پیشرفت معنوی و دینی سیاهان کوشیده که زمان اون رسیده که دیگه نیازی به این گونه مساعدت ها نباشه، که اکنون وقت اون رسیده که سیاهانو به حال خود بگذاریم تا راه خودشونو پیدا کنن، که سفیدپوستان این سرزمین با اعاده آزادی به سیاهان تکلیف خودشونو در قبال اونها به کمال و در نهایت انصاف ادا کردن. در پاسخ به این موضع‌گیری باید بگم که اگه با عدالت و انصاف بنگریم مطالبات سیاهان به این سهولت برآورده نمی‌شد. صرف آزاد کردن بردگان حقیقتاً کاری بود بس بزرگ و شگرف، اما موجب رفع عواقب بردگی نشد و نمیتونست جبران خطایی باشه که طی قرنها بر بردگان تحمیل شده بود. خاتمه دادن به اسارت جسمی بردگان کاری بزرگ و شگرف بود، اما ضایعات مخرب اخلاقی و ذهنی بردگی میراث دهشتناکی در بردگان به جا گذاشته بود که با لغو اسارت جسمی زدوده نمیشد. در پاسخ به این پرسش که با سیاهان چه باید کرد، من گاهی گفتم لازم نیست با اونا کاری کنید، کافیه با اونها منصفانه رفتار کنید و اونها رو به حال خودشون بذارید. اما کسانی که این جمله رو از قول من نقل کردن، مصلحت رو در اون دیده و این طور پسندیدن که تأکید گفتار منو فقط بر بخش از اون جمله نقل کنن. اونا با طیب خاطر اون بخش از توصیه منو که سیاهان رو به حال خودشون بذارید پذیرفتن، اما اینکه با اونا منصفانه رفتار کنید و نپسندیدن. برای برخی از آمریکایی‌ها همیشه سهل‌تر بوده که نقش کاهن یهودی و خادم خونه خدا رو ایفا کنن، نه سامری نیکو رو که سیاهان رو به حال خودشون واگذارن، نه اینکه با اونها مناسباتی بر پایه انصاف برقرار کنن. حتی در همین نیو انگلند که روشن ضمیرترین و نودوسترین مردم کشور ما در اون سکونت دارن، سیاهان تقریبا از حق اشتغال در همه ی حرفه های سوداور محرومن. من شخصا این محرومیت رو تجربه کردم. 65 سال پیش وقتی از جنوب به اینجا اومدم، کار حرفه‌ای بلد بودم و میتونستم با پیشه‌ای که آموخته بودم روزی $3 درآمد داشته باشم. اما برادران سفید پوستم، همونا که برای هر وعده نون روزانه‌شون دعای شکرگزاری ادا می‌کردن، مایل نبودن منم با همون روش‌های تأمین معاش کنم که اونا می‌کردن. من به ناچار در ازای روزی $1 کار می‌کردم، در حالی که دیگرانی که در همون حرفه من اشتغال داشتن روزانه $3 می گرفتن. اما برگردم به صحبت اصلی. وقتی سالهای طولانی بردگی رو در نظر بگیریم، سالهای جهل تحمیلی، سالهای ستم، منازعات بیرحمانه و خفتی که سیاهان محکوم به تحمل اونا بودن، مسئولیت ملت به واگذاشتن سیاهان به حال خود خلاصه نمی شد و نباید بشه. حتی اگه شمال میتونست از سر نودوستی به هر نقطه تاریک در جنوب یک مبلغ بفرسته، اگه میتونست در بالای هر تپهی در جنوب کلیسایی بنا کنه و در اون کلیسا واعظی بگمارد و در هر وادی مدرسهی بسازد و در اون معلمی بر سر کار بگذارد، 50 سال دیگه هم نمیتونست جبران خسارت بردگان آزاد شده رو در ازای عذاب و رنجی که طی سالیان دراز متحمل شده بودن بکنه. مردم شمال باید به یاد داشته باشن که منشأ بردگی و خفتی که به سیاهان تحمیل شد همانا قدرت یک ملت بود، که شمال هم در این کار ناسواب همراه بود، که جبران و بخشودگی یک گناه جمعی مستلزم ندامت جمعی است. در هیچ کجای دنیا هیچ مردمی در شرایطی نامطلوب تر از بردگان ما در ایالات جنوبی آزاد نشدند. شرایطی که برای تکامل ذهنی، اخلاقی و جسمی بسیار نامساعد بود. اونا آزاد نشدند چون آحاد ملت اخلاقاً باور داشتند که میبایست اونها رو از قید اسارت آزاد کرد. اونها آزاد نشدند چون آزادی موهبتی بود که باید به اونها داده میشد، بلکه اونها آزاد شدن تا اربابانشون مجازات بشن. هدف تقویت برده‌های آزاد شده نبود، تضعیف یاغیان بود. زمانی که آزاد شدن بردگان رو این گونه بنگریم، طبیعیه که آزادی اونها با ناخشنودی اربابان سابق توأم شد و اونها مصمم شدن کاری کنن که این آزادی برای بردگان نه یک موهبت، یک مصیبت باشه. در بسیاری از موارد هم در دستیابی به این هدف نسبتاً موفق شدند. گذشته از این، شیوه آزاد کردن بردگانم بر ضد اونها بود. اونها بردگانو در زیر این آسمان رها کردند، ولی بردگان آزاد شده یک وجب خاکم نداشتن که پاشونو روی اون بذارن تا حداقل بیستن. یک قطعه افسار کار نداشتن که با اون مزرعه داری کنن. اونها سیاهان رو به دست طبیعت سپردن، به گرسنگی، به فلاکت، بدون یه سکه پول، بدون هیچ یاوری، تنهای تنها در مقابل طوفان بیرحمانه خشم ارباب سابق. ارباب سابق که هنوز زمین و قدرت داشت، میتونست با اتکا به اونها بردش رو خرد کنه. در مقابل برده هیچی نداشت تا از خودش دفاع بکنه. تنها تفاوت وضعیت گذشته اون با زمان حالش اینه که قبلن ارباب میتونست به اون بگه تو باید برای من کار کنی، وگرنه اونقدر با شلاق تو رو خواهم زد تا از پا در بیای. اما امروز ارباب میتونه به اون بگه تو باید برای من کار کنی، وگرنه کاری میکنم که از شدت گرسنگی از پا در بیای. این چنینه وضعیت امروز سیاهان. هیچ ملت دیگه‌ای در هیچ کجای دنیا و در هیچ زمانی با بردگانی که آزاد کردن این گونه رفتار نکردند. وقتی در روسیه 20 میلیون برده آزاد شدن، دولت به رئیس هر خانوار 3 هکتار زمین و افسار کار داد تا بتونن زراعت کنن. لغو بردهداری در روسیه با ترحم به بردگان و عزت برای دولت خودکامه روس همراه بود. جای بسی تأسفه که نمیشه به این ملت و به این حکومت چنین عزتی رو در لغو بردهداری نسبت داد. بردگان رو رها کردن. بیمار و سالم، قوی و ضعیف، جوان و پیر، همگی در فلاکت مطلق، تقریبا حتی تنپوششون متعلق به خودشون نبود. وقتی فلاکت غیر سفید پوستان ایالات متحده آمریکا رو در زمانی که از اسارت آزاد شدن در نظر بگیریم، جای شگفتی نیست که این همه از تمدن سفید پوستان دور موندن، بلکه شگفتی در میزان و سرعت دستیابی اونا به پیشرفتایی که شواهد و قرائن نشون میده. با همه شرایط ناامیدکننده‌ای که این مشکل رو که به غلط مشکل سیاهان خونده میشه احاطه کرده، من به آینده خوشبینم. گاهی میگن که امروز غیر سفید پوستان در شرایطی به مراتب بدتر از عهد بردگی به سر میبرن. این به باور من گزافه‌گویی محضه. قانون اساسی مملکت با ماست. ما امروز در مدارس کشور هزاران آموزگار و صدها هزار دانش آموز داریم. شمار کسایی که از ما حمایت میکنن امروز به میلیون میرسه. در بسیاری از ایالات از حق رأی دادن برخورداریم. در برخی ایالات افراد غیر سفید پوستی داریم که صاحب مقام و مصدر امورن. اینکه به واسطه یک اصلاحیه ویژه در قانون اساسی شهروند ایالات متحده آمریکا محسوب میشیم امتیاز کمی نیست. همین مقاومتی که امروز صاحبان خطوط آهن، قایق‌های بخاری و هتل‌ها در جنوب در مقابل ما نشون میدن، نشونی از پیشرفت ماست. اینها با سیاهان درمونده مخالفتی ندارن. اینها مخالف سیاهان تحصیل کرده با فرهنگ و برازندن. سیاهی که برای خودش احترام قائل نباشه، که نتونه رفاه خودش و خانواده‌اش رو تأمین کنه، که بیکاره و خونه به دوش باشه. هدف حمله اینها نیست. اون دقیقا همون جاییه که آرزوی دشمنانشه. شاید بگید این وضعیت ثابت میکنه تحصیل، ثروت و برازندگی تأثیری بر وضعیت سیاهان نداره. پاسخ اینه که تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. همه ی کسانی که یک شبه از فرودستی به فرادستی میرسن به ناچار یک دوره آزمایشی رو پشت سر میذارن. در آغاز اونا رو به عنوان تازه به دوران رسیده به بازی نمیگیرن، اما تازه به دوران رسیده های یک نسل نخبگان نسل بعدی میشن. تاریخ نژاد برجسته آنگلوساکسون باید برای سیاهان سرمشقی باشه تا هرگز امید خودشون از دست ندن و همیشه در کار و کوشش سائی باشن. آنگلوساکسون ها زمانی برده نورمن ها بودن. نورمن ها اونا رو تحقیر و به اونها توهین میکردن. بهشون به چشم انسان هایی نگاه میکردن که خمیرمایشون زمختر از نورمن های پرمدعا بود. زبونشون رو تحقیر و نفی میکردن. اما نگاه کنید ببینید نورمن های خودستا امروز کجا هستن؟ کدوم مردم، کدوم زبان و کدوم قدرت امروز بر جهان حاکمه؟ خودتون مقایسه کنید. امید من به آینده سیاهان بیش از هر چیز به دلیل پایداری و مقاومتیه که در این مردم نهادینه شده. یه سیاه پوست هرگز تسلیم شکنجه، محرومیت یا مشقت نمیشه. اون نه منقرض میشه و نه میدان خالی میکنه. اون اینجاست و اینجا خواهد موند و تا زمانی که اینجاست از موهبت آموزش و پرورش، پیشرفت، تمدن و آیین مسیحیت شما بهره خواهد گرفت. امروز درخواست اون از شما اینه که در مسابقه زندگی به اون فرصتی برابر بدین و درخواست اونو هرچند شاید امروز همه چیز تاریک و طوفان زده به نظر بیاد بی پاسخ نذارید.
شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی @توانا مراجعه کنید.